آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اما اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 8 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 16 رجب سال 1445 هجری قمری و مطابق با 28 ینور سال 2024 میلادی است. چهل و پنج سال پیش در روز هشتم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به دنبال ممانعت دولت شاپور بختیار نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، گروه زیادی از روحانیون در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند و شرط شکستن این تحصن را بازگشت امام خمینی به ایران اعلام کردند. این تحصن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، زیرا در آن روزهای حساس دولت بختیار با حمایت آمریکا می‌کوشید از یک سو مانع ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران شود و از سوی دیگر با وعده‌ها و ترفندهای مختلف میان اقشار مردم تفرقه ایجاد کند. تحصن یک پارچه روحانیون ایران که در میان آنها بسیاری از چهره‌های سرشناس و مبارز چون شهید بهشتی و شهید مطهری وجود داشتند، دانشگاه تهران را مرکزی برای تجمع نیروهای مبارز و رهبری این نیروها تبدیل کرد و نقشه‌ها و برنامه‌های دولت شاپور بختیار را خنثا نمود. چهل و پنج سال پیش در روز هشتم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، شاپور بختیار نخست وزیر رژیم دست نشانده شاه اعلام کرد برای ملاقات با حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه عازم پاریس خواهد شد. اما امام خمینی در مقابل این اقدام عوام فریبانی او فرمودند: آنچه که ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیر میپذیرم دروغ محض است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم. همچنین در این روز مردم تهران جهت هماهنگی و همفکری برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم استقبال از حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران گرد آمدند. چهل و پنج سال پیش در روز هشتم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به دستور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی وابستگان به دربار در ارتش دست به کشتار وسیع مردم در تهران زدند. در این روز در تظاهرات و برخوردهای خونین در سراسر کشور ده‌ها تن شهید یا مجروح شدند. مردم تهران نیز در حالی که برای پیوستن به روحانیون متحصن در مسجد دانشگاه تهران به سمت دانشگاه در حرکت بودند، از طبقات بالای ساختمان ژاندارمری مورد حمله و هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته و چهره شهر تهران به صورت یک شهر جنگ زده درآمد. این حرکت انعکاسی جهانی یافت و برخی از خبرگزاری‌ها آن را مشابه کشتار 17 شهریور دانستند. نکته قابل توجه در این روز همیاری مردم بود، چرا که تنها یک ساعت پس از آغاز کشتار راهروهای بیمارستان‌ها مملو از لوازم بیمارستانی اهدایی از سوی مردم گردید. چهل و چهار سال پیش در روز هشتم بهمن سال 1358 هجری خورشیدی، ادیب و دانشمند گرانمایه استاد محمد فراحتی درگذشت. استاد محمد فراحتی، ادیب و دانشمند گرانمایه، در سال 1293 هجری خورشیدی در خانواده روحانی و عالم به دنیا آمد و تحت توجهات ویژه جد بزرگوارش آیت الله حاج صدرالعلماء کاشانی پرورش یافت و بعد از عمری خدمت به اسلام و تبیین و ترویج قرآن در 8 بهمن سال 1358 به رحمت حق پیوست. و 11 سال پیش در روز 8 بهمن سال 1391 هجری خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحقیقات فضایی اولین موجود زنده را با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این موجود زنده یک میمون بود که به سلامت به زمین بازگشت. این آزمایش موفقیت آمیز بار دیگر پیشرفت‌های فضایی ایران را در شرایط اعمال سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش به رخ جهانیان کشید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 8 بهمن سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 28 ژانویه سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری رو میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند کلام و قلم، سلام و سپاس خدمت شما دوستان شنونده عرض میکنیم که همراه گفتار راه رستگاری از صدای خراسان هستید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه موضوع مهارت نوشتاری همچنان در خدمت شما هستیم و مطالبی را بازگو میکنیم. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه این ساعت. یکی از نکات مهم در ارتباط با مهارت نوشتاری این است که شما باید بدانید برای چی کسی، در ارتباط با چی کسی و با چی دلیل نامه می نویسید. مشخص کردن این موضوع خواننده را به مطالعه فرا خوانده و مانع از سردرگمی او می شود. همچنین با تیتربندی یا سرلوحه گذاشتن نامه، مخاطب می تواند اطلاعات دریافتی خود را اولویت بندی کرده و تصمیم بگیرد که ابتدا کدام بخش را بخواند. اگر مطالب شما بسیار زیاد باشد، تیتربندی به خواننده کمک می کند تا مطلبهای را که بیشتر نیاز دارد و به دردش می خورد را مطالعه نماید. یکی دیگر از راهکارها این است که برای برقراری ارتباط نوشتاری مؤثر با دیگران از آنها اطلاعات کافی داشته باشید. شاید این کار کمی دشوار به نظر برسد، اما اگر تلاش خود را بکنید و یا از اطلاعات موجود مثلا اینترنت و صحبت اطرافیان و نوشته های دیگران و غیره بهره ببرید، بر مخاطب خود تأثیر بیشتری خواهد گذاشت. به ویژه برای ارتباط با گروه مخاطبان بزرگتر، شناسایی قشرهای مختلف آنها کمک زیادی در موفقیت و کیفیت نوشته می کند. همچنین لازم است قبل از به کار بردن اصطلاحات فنی و یا پیچیده ترکیبی میزان سواد و آگاهی های مخاطب خود را در نظر بگیرید. نوشته طولانی مخاطب را خسته می کند. حتی در صورت دادن بیش از حد اطلاعات مخاطب دچار سوی برداشت از آنها می شود. همچنین متن پیام نباید آنقدر کم باشد که مخاطب نتواند ارتباط درستی با شما برقرار کند. در صورت کوتاه بودن مطلب ناروشنی ها و ابهاماتی در ذهن ایجاد می شوند و پیام شما به روشنی درک نخواهد شد. از آنجا که تقویت مهارت نوشتن می تواند به تقویت دیگر مهارت های زندگی کمک کند، اگر فکر می کنید که در این مهارت ضعیف و سست هستید، نگران نباشید، چرا که با استفاده از چند راهکار می توانید این مهارت را در خود تقویت نمایید. برای تقویت این مهارت قدم اول را با آگاهی از روش‌ها و اصول آن بردارید، چرا که خطاهای نوشتن شما را غیر حرفه‌ای و غیر کسبی نشان می‌دهند. بنابراین باید با ساختار و دستور زبان آشنا باشید. همچنین لازم است که قبل از نوشتن به خوبی فکر کرده و نقشه کلی مسیرتان را معین نمایید. یعنی باید برای خود مشخص کنید که هدفتان از نوشتن چیست و این مطلب به کجا باید ارائه شود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اکنون نوبت میرسد به بخش کارشناسی و از خانم لیلا احدی آگاه در امور تربیتی مطلب‌های را پیرامون موضوع برنامه این ساعته با هم میشنویم. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد.
سلام، نام تو را خواندم و شعری سپید در غزلستان خیالم دمید. نام تو را خواندم و گویی بهار با دل من داشت صدها قرار. دگرگونه ببینیم و گونه گون بنویسیم. هدف از این درس اینه که ما توانمند کنیم ذهن رو و زبان رو برای اینکه از جنبه‌های مختلف بتونن به یک پدیده نگاه کنن. یعنی چی؟ به طور خلاصه میخوام براتون توضیح بدم که ما باید خودمون رو جای یکی از اشیا یا افراد اطرافمون میذاشتیم و از زبان اون صحبت میکردیم. اما امروز میخوایم یک شی یا یک فرد رو در نظر بگیریم و از دیدگاه‌ها و جنبه‌های مختلف درباره اون صحبت کنیم. یعنی از جنبه‌های مختلف یک پدیده را ببینیم و معرفی کنیم. برای اینکه این رو خوب متوجه بشیم، من برای شما یک مثال میزنم. موضوع گل رو اگر در نظر بگیریم، خب گل یک پدیده ایه که از نگاه هر کسی ممکنه طوری به اون دقت کرده بشه و درباره‌اش توضیحی داده بشه. مثلا گل از نگاه یک شاعر با گل از نگاه یک گیاهشناس کاملا متفاوته. دقیقاً کلمه گلش یادآور باشه. با رنگ و بوی تاب حیوان آبی به جو ندارد. جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم. رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد. اما گل از نگاه یک صنعتگر. صنعت گلابگیری از دیرباز در ایران متداول بوده. کاشان بیش از هر جای دیگر در ایران با گل و گلاب عجین است. ببینید یک صنعتگر دیگه کاری به آرایه‌های ادبی نداره. نگاهش به یک گل کاملا یک نگاه منطقیه. از نظر این داره بررسی میکنه که چقدر از چه نوع گلی میتونیم گلاب بگیریم و این گلاب کجا کارخونه‌هاش گلابگیری برگزار میشه. اما از نگاه یک گیاهشناس خانم طاهری، به نظرتون گل میتونه چه جوری باشه؟ میشه شما زحمت خوندنش رو بکشید؟
گل از طریق ریشه و برگ‌ها تغذیه میکند
ریشه هایی که در عمق نمناک خاک فرو رفتند و برگ هایی که مثل یک صفحه پهن نور خورشید را جذب می کنند.
ببینید از نظر یک گیاه‌شناس گل کاملا یک پدیده علمیه.
بله.
و از نظر اینکه چجوری تغذیه می کنه و چه ویژگی هایی داره اینجا بررسی میشه.
از دیدگاه هر کسی متفاوته.
دقیقاً ما همین گل رو میاریم و از دیدگاه های مختلف دربارش صحبت میکنیم. حالا میتونیم یه فهرست تهیه کنیم از دیدگاه های کسانی مثل طبیب، حتی اشیا، گلدان، گلفروش، باغبان، نقاش، خار و باغچه درباره گل صحبت کنیم. بعد از اینکه از دیدگاه هر کدوم از اینا ما یک پاراگراف درباره گل نوشتیم، بعد اینا رو با همدیگه مقایسه میکنیم، ببینیم که از این مقایسه ها چه چیزی به دست میاریم،
چه نتیجه میگیریم.
احسن، این کار کمک میکنه به پرورش تفکر خلاق در شما. حالا همین کار رو ما در مورد خودمون هم میتونیم انجام بدیم. خانم طاهره، این کار رو اگر هر کسی درباره خودش انجام بده، به نوعی انگار به یه جور خودشناسی هم میرسه. همه ما بالاخره توی جامعه هستیم، نقش های مختلفی داریم. یه جا مثلا من به عنوان معلم ظاهر میشم، یه جا مادرم، یه جا فرزند مادرم هستم. میخوام ببینم از دیدگاه هر کدوم از اطرافیانم چجور آدمی هستم. خب این باعث میشه که ما دگرگونه ببینیم و گونه گون بیاندیشیم. خب من از دیدگاه دانش آموزم به عنوان یک معلم چه ویژگی هایی دارم؟ من از دیدگاه مادرم، از دیدگاه همسایم، بالاخره یه جای زندگی میکنم. بله. و همسایه هایی دارم. از دیدگاه دوستم، چه جور دوستی هستم؟ از دیدگاه یک روانشناس که ممکنه بهش مراجعه کنم. از دیدگاه همکارم و از دیدگاه فرزندم. درباره هر کدوم از اینا میتونیم چند تا جمله بنویسیم، بعد اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. نتیجه این مقایسه میتونه به پرورش نوشتن ما خیلی کمک کنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاهی را با صلوات بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. صلوات میفرستیم به پیامبر اکرم که اگرچه نوشتن نمیتوانیست، اما با گفته حافظ مسئله آموز صد مدرس شد. یعنی هزاران میلیون ها و میلیارد ها نفر از مردمان سیاره را این برگزیده خدا رهنمایی کرد و بهترین پیام ها را به بشر رسانید. در پناه حق باشید.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خضر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود مأمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گناه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چو زر عزیز وجود است نظم من، آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانی، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد.
سرم دیوانگی رو گفتم ببینم شاید که از سرم دیوانگی رو زندم که دیدم دیوانه تر شدم دیوانه تر شدم با یک خیال خام افتادم بدام با یک خیال خام افتادم بدام از ره به در شدم دیوانه تر شدم بدر شدم دیوانه تر شدم گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم دیدم تو را من چون شاله های آتش شاله شدم از ره به در شدم دیوانه تر شدم از راه به در شدم
شنوندگان عزیز در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است بریم که بشنویم
اقتصاد تاجیکستان
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت.
امضای سندهای نوی همکاری در دیدار امام علی رحمان با امیر قطر. تاجیکستان برای شهروندان قطر نظامی بدون روادید جاری کرد. در دوشنبه نقلات جمعیتی پرره برقی خواهد شد. تاجیکستان با پنجگانه معروفترین سمت سیاحتی روسها شامل شد. قطر در دوشنبه شهرکی نو می سازد.
و نرخ ارز در تاجیکستان.
سندهای جدید همکاری در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با امیر قطر در دوحه به امضا رسید. با گزارش خاور در نشست تخصصی امام علی رحمان و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر علاوه بر امضای 9 سند گفتگو درباره مسائل و همکاری های دو کشور با حضور هیئت های رسمی تاجیکستان و قطر برگزار شد. امام علی رحمان این دیدار را در ادامه گفتگوهای سیاسی در سطح عالی طرفین و رویداد مهم در روابط دو کشور ارزیابی کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به ویژه تاکید کرد که تاجیکستان علاقمند به رشد بیشتری روابط دوستانه و همکاری های سودمند با کشور قطر در زمین های مختلف مورد علاقه است. تاکید شد که بسته اسناد همکاری جدید که در تابستان سال 2023 در جریان سفری امیر قطر به تاجیکستان امضا شد، مبنای حقوقی و قراردادی محکم برای گسترش روابط بلند مدت بین دو کشور ایجاد کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان طی صحبت گفت ما سیستم یک طرفه بدون روادید را برای شهروندان کشور قطر به مدت 30 روز راه اندازی کردیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با تاجران، سرمایه گذاران و شرکت های کشور قطر در دوحه افزود که تاجیکستان که دارای طبیعت زیبا، گیاهان و جانوران نادر و آثار تاریخی و فرهنگی بی‌نظیر است، فرصت های زیادی برای توسعه بخش گردشگری به ویژه کوهنوردی، گردشگری زیست محیطی و بهداشتی و همچنین شکار دارد. او گفت بنابراین ما یک سیستم یک جانبه بدون روادید را برای شهروندان بعضی کشورها از جمله کشور قطر به مدت 30 روز اجرا کردیم. امام علی رحمان افزود دولت تاجیکستان با تقویت و گسترش زیرساخت های حوزه گردشگری با استفاده از فرصت های کسب و کارهای خرد و میانه و جذب سرمایه های خارجی توجه ویژه دارد. تنها در 6 ماه سال گذشته صاحب نقلیات شهر دوشنبه 420 اتوبوس برق را از شرکت داخلی تامین کرده است. در آینده تمام وسایل نقلیات عمومی با اتوبوس های برقی جایگزین خواهند شد. گفته می شود اتوبوس های برقی 12 متر طول دارند و 100 مسافر را در خود جای می دهند. برای 32 مسافر کرسی در نظر گرفته شده است. اتوبوس ها مجهز با تجهیزات گرمایشی و سرمایشی دارای 6 دوربین نظارتی و 2 صفحه نمایشی اطلاعات هستند. در بهار سال 2023 مقامات تاجیکستان در مورد گسترش استفاده از ماشین های برقی در این کشور صحبت کرده بودند. به این ترتیب دفتر مطبوعات مجلس نمایندگان گزارش داد که قانون در این کشور تهیه شده که بر اساس آن ماشین های برقی هنگامی واردات به تاجیکستان از پرداخت انداز و باج گمرکی معاف خواهد شد. گردشگران روس که به خارج سفر میکنند بیشتر تاجیکستان را برای سفر انتخاب کردند و روس ها بیشتر به یکی از کشورهای اتحادیه دولت های مستقل سفر میکردند. تاجیکستان در میان سیاحان روسیه محبوبیت زیاد دارد. بر این اساس تاجیکستان به 5 مکان مشهورترین سیاحی برای روس ها شامل می شود. سال گذشته به تاجیکستان 17.3% سفرهای ساکنان روسیه به سمت‌های خارجی راست آمده است. در همین حال باید گفت که در سال 2023 بیشتر از همه ساکنان فدراسیون روسیه از ارمنستان دیدن کردند. همچنین خبر داده می شود که کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در سال گذشته تمامی 5 سمتی معمولی پروازها برای ساکنان روسیه را اشغال کردند. سهم کشورهای خارجی نزدیک در شماره عمومی بلیت‌های فروخته شده 12.2% را تشکیل داد. قبلا گفته شده بود که سیاحان روس به تاجیکستان بیشتر برای استراحت می‌آیند. هر ماه حدود 100,000 ورود سیاحان به تاجیکستان بیشتر شده است. در این باره ایرج محمد جان رئیس پایگاه کنواردی و سیاحی ارتشی تاجیکستان اظهار داشت. طبق معلومات پیشنهاد کرده او، تعداد سیاحان روس در تاجیکستان در سال 2023 نسبت به سال 2022 30% افزایش داشته است. مسئله ضرورت بنیاد شهرک نو در دوشنبه در ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مدیر بخش سرمایه گذاری شرکت دیار قطر بررسی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دایره سفر دولتی به قطر با مدیر بخش سرمایه گذاری شرکت دیار قطر احمد محمد طیب ملاقات کرد. در رفت ملاقات مسائل همکاری با شرکت در سمت عملی سازی طرح بنیاد شهرک دیار دوشنبه و یک قطار انشاءات مهم بررسی گردید، خبر داد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان. منبع افزود که تطبیق سروقتی مرحله های دیگری بنیاد شهرک در دوشنبه ضرور شمرده شد. امام علی رحمان با رئیس انجمن صاحبکاران قطر و رئیس شورای مدیران گروه شرکت های فیصل هولدینگ شیخ فیصل بن قاسم آل ثانی ملاقات کرد. ذکر گردید که با نظر داشت بهتر شدن شرایط اجتماعی و اقتصادی، طلبات اهالی کشور به زیرساخت‌های زمانوی از جمله منزل‌های زیست و تأسیس مرکزهای تجاری زمانوی بزرگ در تاجیکستان افزایش می‌یابد. مورد به ذکر است که فعلا از طرح‌های نسبتاً معروف تاجیکستان و قطر این مجمعه دیار دوشنبه و کلانترین مسجد جامع دوشنبه می‌باشد. طبق اطلاع رسمی مناسبت‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و قطر 13 دکمبر سال 1994 میلادی برقرار شده است. ماه نویبر سال 2012 سفارت قطر در دوشنبه و ماه می سال 2013 سفارت تاجیکستان در دوحه افتتاح شد. با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش در موضوع همکاری های تاجیکستان و قطر را میشنوید.
مناسبت های دیپلماتی میان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر 13 دکمبر سال 1994 برقرار شدند. از ماه نویبر سال 2012 سفارت دولت قطر در دوشنبه و ماه می سال 2013 سفارت جمهوری تاجیکستان در دوحه فعالیت دارند. سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دولت قطر ماه می سال 2007 صحیفه نوی را در تاریخ مناسبت های دو جانبه باز نمود و به رشد با سرعت همکاری های مینبعده زمینه گذاشت. ماه آوگوست همان سال سفر رسمی جوابی امیر دولت قطر به جمهوری تاجیکستان صورت گرفت که اولین سفر رهبر دولت عربی به تاجیکستان به حساب می رفت. در زمینه این دو سفر پایه شرطنامه‌ای حقوقی مناسبت های دو جانبه با 7 سند همکاری اقتصادی، تجارتی و تکنیکی تامین گردید.
در سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان دولت قطر به صفت یکی از کشورهای مهم در جهان عرب موقع افضلیت‌ناک را دارد و ما از ابتدای به دست آوردن استقلال دولتی با رشد مناسبات ها با کشورهای عربی از جمله دولت قطر توجه خاص داشتیم و این در تمام دوره های دولت داری ما سمت افسردنوک سیاست خارجی جمهوری ترکستان به حساب میرفت. اگر ما با جنبه های بنیادی و معیاری حقوقی مناسبات ترکستان و دولت قطر نظر افکنیم، باید گفت که ما از بعد از ابتدای روابط دیپلماتی در ماه دکمبر سال 1994 یکی از مرحله های اساسی در رشد مناسبات بین دولتی این تحکیم و تشکل همکاری های جمهوری ترکستان از نظر ساختاری که اینستیتوشنالی بود. در نظام همکاری های ما رشد مناسبات ها در ساحه سیاست، اقتصاد و فرهنگ، اینچنین تحکیم رابطه ها در ساحه سیاحی و در زمینه رسیدن به هدف های استراتژی، پیش از همه تامین امنیت وزقواری سمت افسردنوک سیاست خارجی جمهوری ترکستان و دولت قطر به حساب می رود.
دولت قطر یکی از شریک با اعتماد جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. مناسبت های تجارتی اقتصادی میان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر با شرافت سیاست خیردمندانه و اخلاقانه اساسدار سعادت ملی پیشوای ملت سال به سال رشد یافته استاده است و توجه سرمایه گذاران دولت قطر سال به سال نسبت به جمهوری تاجیکستان بیشتر شده استاده است. میان هر دو دولت میدان های برای تقویت همکاری و تاسیس داده شدند، از جمله میان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر کمیسیه بین حکومتی فعالیت می نماید که جلسه آخرین آن سال گذشته در شهر دوحه دولت قطر برگزار گردید. در دایره جلسه مذکور بسیار مسئله های مهم، بسیار مسئله های افضلیتناک مورد بررسی قرار داده شدند و در نتیجه پروتکل به امضا رسانیده شد که در دایره آن سمت های افضلیتناک همکاری هر دو جانب درج کرده شدند.
کمیسیای مشترک بین حکومتی اوید به همکاری های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی بین دو کشور عمل میکند که ماه اکتبر سال 2012 اولین نشست آن در شهر دوشنبه برگزار گردید. دولت قطر یکی از اولین کشور عربی میباشد که در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. ثمره آن در تطبیق لایحه دیار دوشنبه و کلانترین مسجد جامع در آسیای مرکزی که در تاجیکستان بنیاد یافت ظاهر می‌گردد. گردش مال بین جمهوری تاجیکستان و دولت قطر سال تا سال انکشاف یافته، به رشد و تحکیم همکاری‌های اقتصادی بین هر دو دولت زمینه می‌گذارد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 12.13 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و 1 یورو 11.94 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی عزیز و مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی نوای منی نوای تو بلای منی مبتلای تو سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار پود منی منم غباری به کوی تو منم که مستم به بوی تو به بوی تو
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
افزایش 4 برابری صادرات برق از تاجیکستان به خارج از این کشور، پیشنهاد تهران برای تکمیل کریدور ریلی ایران و ترکیه، و صعود تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تاجیکستان در ماه دکبر 7.2 میلیون دلار برق صادر کرده است که 3.8 برابر بیشتر از ماه قبل است. این میزان در ماه نوامبر سال گذشته صادرات برق تاجیکستان بیش از 1.9 میلیون دلار بود. گفتنی است که در سال 2023 ارزش صادرات برق تاجیکستان با کشورهای همسایه حدود 110.4 میلیون دلار بود که 3.9% بیشتر از سال 2022 است. همچنین تاجیکستان و افغانستان بر سر تأمین برق تاجیکستان به این کشور در سال 2024 توافق کردند. تاجیکستان تنها با دو کشور افغانستان و ازبکستان در مورد تأمین برق برای سال 2023 توافق نامه منعقد کرده بوده. بر اساس گزارش آژانس آمار در سال 2023 تاجیکستان حدود 22 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است که 2.2% بیشتر از سال 2022 است. حدود 95% برق توسط نیروگاه‌های برق آبی، بقیه توسط ایستگاه‌های حرارتی و همچنین ایستگاه‌های خورشیدی و مقدار کمی هم تولید شده است. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه گفت پیش‌بینی می‌شود امسال 5 مؤسسه آموزشی به بهره برداری برسد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از سپوتنیک، رستم امام‌علی گفت در مدت 7 سال گذشته 42 مؤسسه آموزشی و 22 باغچه کودکانه در شهر دوشنبه ساخته شده است. با گفته رئیس شهر دوشنبه این مؤسسات آموزشی برای بیش از 70,000 نفر طراحی شده است. همچنین بر اساس اظهارات رئیس شهر دوشنبه در سال گذشته 6 مکتب میانه با 10,000 نفر گنجایش در شهر دوشنبه ساخته و به بهره برداری رسید. رستم امام‌علی افزود در حال حاضر ساخت 13 مؤسسه آموزش عمومی دیگر برای 28,000 نفر و 55 کودکستان برای 10,000 نفر در شهر دوشنبه در حال ساخت است. انجام 40 بازرسی برای پیشگیری از افزایش فروش ادبیات ممنوعه و افراطی در ولایت سغد. در سال 2023 مسئولان اداره ادیان، سنت‌های تنظیمی و جشن مراسم انعنه در منطقه ولایت سغد به همراه ماموران انتظامی 40 بازرسی برای پیشگیری از فروش ادبیات ممنوعه و افراطی انجام دادند و بیش از 200 مورد کتاب ممنوعه را کشف و ضبط کردند. با گفته مهرنگار میرزا حافظیان، کارشناس ارشد اداره دین، تنظیم آیین‌ها و انعنه در ولایت سغد، این بازرسی ها بیشتر در منطقه ای که کتاب فروشی ها وجود دارد از جمله شهر خوجند، اسفره، استراوشان، پنجکم و اشت انجام شده است. او افزود در ماده 22 قانون آزادی ادیان و تشکیل های مذهبی مقرر شده است که کارشناسان متخصصان باید کتاب هایی را که با محتوای دینی را قبل از توزیع و حتی انتشار بررسی کنند. میرافکن میرزا حافظیان گفته است قلمرو در ولایت سغد کتاب فروشی مذهبی را بیشتر از ازبکستان دریافت میکنند. در برخی موارد مهاجران از روسیه با خود میارند. با گفته او شاید این کتاب ها را اداره بازرسی کشورهای مبدا ازبکستان و روسیه بررسی کرده باشند، اما به این معنا نیست که این کتاب ها در کشور مقصد هم بدون مشکل است، چون قانون های ما متفاوت است. ارجاع رای دیوان لایحه به شورای امنیت. دبیر کل سازمان ملل متحد حکم دیوان بین المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی را با عنوان یک تصمیم قضایی بین المللی به شورای امنیت ارسال میکند. استفان دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، در این باره میگوید دبیر کل تأکید دارد که اسرائیل باید طبق دستورات دادگاه به تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمدی شرایط نابودی زندگی و پیشگیری از تولد عمل کند. تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا است و دبیر کل آن را به شورای امنیت می فرستد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دبیر کل سازمان ملل حکم و دستور دیوان بین‌المللی دادگستری را بر ضد رژیم صهیونیستی مبنی بر ضرورت توقف نسل‌کشی در غزه که بعد از شکایت آفریقای جنوبی صادر شد به شورای امنیت ارسال می‌کند.
دبیر کل تأکید دارد که اسرائیل باید طبق دستور دادگاه به تعهداتش بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی از جمله اجتناب از قتل، ایجاد صدمات بدنی یا روانی، ایجاد عمدی شرایط نابودی زندگی و جلوگیری از تولد عمل کند. تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست و دبیر کل آن را به شورای امنیت می‌فرستد.
to the Security Council.
It is a historic day.
نماینده ناظر فلسطین در سازمان ملل هم روز صدور این رأی دیوان بین المللی دادگستری بر ضد نسل کشی رژیم صهیونیستی را روزی تاریخی توصیف کرد.
به همراه سفرهای عربی دوشنبه با برخی اعضای شورای امنیت جلسه خواهیم گذاشت تا هرچه زودتر این شورا درباره این حکم قضایی بین المللی تشکیل جلسه دهد.
70% of the dead are children and women.
در این حال رئیس سازمان بهداشت جهانی با توصیف بخشی از ابعاد جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه میگوید همین که 70% کشته‌های غزه زن و کودک هستند به تنهایی کافی است برای اینکه باید هر چه زودتر در غزه آتش‌بسی دائمی برقرار شود.
The risk of epidemics is
علاوه بر قتل مردم غزه بر اثر حملات، خطر ابتلا به بیماری‌های واگیردار در غزه که آن هم جان مردم را خواهد گرفت در حال افزایش است. گرسنگی و قحطی را هم به این شرایط اسفناک اضافه کنید. ضمن اینکه الان 300 تا 400 هزار نفر در غزه در این سرما به جای چادر زیر پلاستیک زندگی می‌کنند.
سازمان عفو بین الملل با هشدار نسبت به وجود نشانه‌های نگران کننده و متعدد دال بر نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد با دیدگاه آفریقای جنوبی که رژیم صهیونیستی را به خاطر ارتکاب نسل کشی به دیوان بین المللی دادگستری کشاند موافق است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نشست کارگروه هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در شهر بستان ولایت سغد برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خاور، بر اساس توافقات حاصل شده روزهای 21 و 27 ینور سال 2024 نشست نوبتی کارگروه های توپوگرافی و کارگروه های مربوط به مسائل حقوقی هیئت های دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان در مورد تعیین مرزهای دولتی در شهر بستان واقع در ولایت سغد جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در این نشست طرفین در مناطق باقی مانده مرزی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان امور میدانی انجام دادند و توافق کردند که نشست بعدی در خاک جمهوری قرقیزستان برگزار می شود کار را ادامه دهند. در این دیدار در فضای دوستی و تفاهم متقابل برگزار شد. دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با رئیس اتحادیه نویسندگان این کشور علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز جمعه 6 بهمن با حضور در اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با نظام قاسم رئیس این اتحادیه ملاقات و گفتگو کرد. حقیقیان در این دیدار نقش اهالی علم و ادب و فرهنگان تاجیکستان با ویژه اعضای اتحادیه را برای کمک بر رشد روزافزون مناسبات دو کشور همفرهنگ و همزبان مؤثر دانست. سفیر ایران با اشاره به همکاری‌های جاری مشترک بین سفارت جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه نویسندگان در برگزاری مراسمات مرتبط با میراث مشترک از جمله بزرگداشت بزرگان و مفاخر و فرهیختگان بر لزوم افزایش این همکاری‌ها تأکید نمود. قاسم نظام در این ملاقات ضمن اشاره به عضویت 4 تن از اعضای این اتحادیه در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ایران از گسترش همکاری‌ها در بخش پاسداشت میراث و مفاخر مشترک دو کشور استقبال کرد. رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با اشاره به دستور رئیس جمهور این کشور مبنی بر اهدای شاهنامه فردوسی حکیم فرزانه توس به هر خانواده تاجیک افزود اقدام مقدماتی برای تهیه بیش از 1,700,000 جلد شاهنامه در حال انجام است. وزیر راه و شهرسازی ایران از پیشنهاد تهران مبنی بر تکمیل کریدور ریلی ایران و ترکیه خبر داد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از اسنا مهرداد بزرپاش وزیر راه و شهرسازی ایران با اشاره به سفر یک روزه به ترکیه که به همراه رئیس جمهور اسلامی ایران انجام شد گفت در این سفر و در جریان رویزنی های دو طرفه در حوزه ریلی پیشنهاد جدید ایران برای اتصال ریلی منطقه چشمه سوریا به مرند بود که بتواند رای آهن را متصل کنیم و یک شبکه کریدور جدید به شبکه های جدید کریدور شرقی غرب ایران افزوده می شود. وزیر راه شهرسازی ایران گفت با تکمیل این کریدور ریلی ترکیه می تواند به آبهای آزاد دسترسی پیدا کند که موضوعی در حال پیگیری است و موضوعات تخصصی به این پیشنهاد در تهران ادامه خواهد یافت. بزرپاش در دیگر محورهای گفتگو دو کشور ایران و ترکیه را موضوع حمل و نقل جاده عنوان کرد و افزود مرزهای مشترک ایران و ترکیه مرزهای بازرگانی سر و راضی است. مرز بازرگان حدود 2 سال است که در بخش ترکیه در حال تکمیل عملیات زیرساختی و عمرانی است و کامیون ها در این مرز معطل می شوند که قابل مساعدت شده است. تا ظرف چند ماه آینده این عملیات به اتمام برسد و تردد در این مرز آسان تر شود. رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه همچنین گفت در حوزه انرژی قرارداد پیشین ایران با ترکیه تمدید شد. همچنین برای احداث خط جدید انتقال گاز ایران به ترکیه توافق شد تا هرچی سریعتر قرارداد جدید نهایی شود و ترکیه نیز در میادین گاز ایران سرمایه گذاری کند. محکومیت تخریب آثار تمدن اسلامی و نسل کشی در غزه. رئیسان و نمایندگان انجمنهای اسلامی، مساجد و سازمانهای مردمی نهاد ملیزیا بر توقف نسل کشی و پیشگیری از تخریب مساجد غزه با عنوان آثار تمدن اسلامی تأکید کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
رؤسا و نمایندگان انجمنهای اسلامی، مساجد و سازمانهای مردم نهاد مالزی با حضور در اجلاس همبستگی با مسجد الاقصا بر توقف نسل کشی و تخریب مساجد و اماکن مذهبی در نوار غزه تأکید کردند.
انجمن زیونیست قدس مسجد الاقصا.
همه ما متحد و یک پارچه با راه اندازی پویش نجات الاقصا برای جمع‌آوری و ارسال کمک‌های نقدی و غیر نقدی به نوار غزه سراسر مالزی رو بسیج کردیم.
ما برای نجات مسجد الاقصا جمع شدیم تا از همه سران کشورهای دنیا بخواهیم از تداوم جنایات وحشیانه رژیم کودک‌کش اسرائیل در کشتار غیر نظامیان و تخریب مساجد غزه جلوگیری کنند.
سخنرانان این اجلاس هشدار دادند رژیم قاسم صهیونیستی با تخریب بیش از 1000 مسجد در قالب عملیات پاکسازی فرهنگی در تلاش بیت المقدس رو به نام پایتخت این رژیم معرفی کنه.
مردم دنیا از مسلمان و غیر مسلمان نسبت به جنایات رژیم اسرائیل به شدت معترضند و خواستار اقدام مؤثر سازمان ملل برای توقف فوری نسل‌کشی و آزادی سرزمین‌های
ما در قالب پویش سراسری نجات الاقصا ضمن اعلام همبستگی با فلسطین در تلاشیم فریاد مردم مظلوم و آواره غزه رو به گوش جهانیان برسانیم.
بر اساس بیانیه پایانی این اجلاس، رؤسا و نمایندگان انجمنهای اسلامی 6500 مسجد سراسر مالزی در قالب پویش نجات الاقصا جنایات بیشمار رژیم قاسم صهیونیستی به ویژه تخریب آثار تمدن اسلامی در نوار غزه رو به شدت محکوم کردند. اسماعیل هوراچی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
در دیدار رئیس مجلس سنت ازبکستان و رئیس بانک رشد و بازسازی اروپا در شهر لندن، یادداشت تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسید. با گزارش خبرنگاری خبرگزاری فارس در تاشکند، تنزیلا ناربایی و رئیس مجلس سنت ازبکستان و اردل رونو باسو رئیس بانک رشد و بازسازی اروپا در شهر لندن دیدار و در پایان این دیدار یادداشت تفاهم نامه همکاری به امضا رسید. رونو باسو در این نشست تاکید کرد که استراتژی کشوری که برای ازبکستان در سالهای 2024-2029 میلادی که اخیرا توسط بانک رشد و بازسازی اروپا تصویب شده است کاملا با استراتژی ازبکستان 2030 که در آن توسط شوکت میرزیوی رئیس جمهور این کشور اولویت مانند رشد اقتصادی سبز، فراگیری و برابری جنسیتی و همچنین دیجیتال سازی مطرح شده بود همخوانی است. در این دیدار همچنین یادداشت تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون مجلس ازبکستان در مسائل افزایش نقش زنان در جامعه، برابری جنسیتی و خانواده با بانک رشد و بازسازی اروپا امضا شد. 65 کشور جهان اتحادیه اروپا و بانک سرمایه گذاری اروپا سهامدار این بانک هستند. ازبکستان در سال 1990 میلادی با بانک رشد و بازسازی اروپا پیوست. بانک رشد و بازسازی اروپا در ازبکستان برای اجرای 120 طرح معادل 3 میلیارد و 700 میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است. حمله اخیر رژیم صهیونیستی به فلسطینیان با نسل کشی مردم غزه ویرانی خانه ها و زیرساخت ها و آوارگی میلیون ها فلسطینی همراه شد. حمایت دولت های غربی از جمله انگلیس از اسرائیل که در حال کشتار فلسطینیان است، ادعای حقوق بشری و دموکراتیک بودن رژیم حامی اسرائیل را حتی در مجلس انگلیس به چالش کشیده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
تهاجم اخیر رژیم اسرائیل به فلسطینیان با نسل‌کشی مردم غزه، ویرانی خانه‌ها و زیرساخت‌ها و آوارگی فلسطینی‌ها همراه شد. حمایت دولت‌های غربی از جمله انگلیس از اسرائیل در حال کشتار فلسطینیان، ادعای حقوق بشری و دموکراتیک بودن رژیم‌های حامی اسرائیل را حتی در مجالسشان به چالش کشیده است.
فکر نمی کنم غیر منطقی باشه که انتظار داشته باشیم نخست وزیر بریتانیا در این مجلس بگه قتل فردی غیر مسلح که پرچم سفید هم در دست داره جنایت جنگیه و اینکه بخوایم از آتش بس حمایت کنه.
آیا زمان اون فرا نرسیده که نخست وزیر بپذیره که خون هزاران فلسطینی بیگناه بر دستان اوست؟
بی توجهی دولت انگلیس به خواست 76% مردم این کشور در پایان دادن به کشتار فلسطینیان نیز در جامعه واکنش‌های گسترده‌ای داشته.
دولت بریتانیا تابع سیاست‌های آمریکاست، اما ما مردم این پیروی کورکورانه را نمی‌خواهیم. به این جمعیت انبوه نگاه کنید. چند ماه هست مردم بریتانیا آتش بس در غزه را می‌خواهند، اما دولت برخلاف خواست مردم خواهان توقف جنگ و کشتار فلسطینیان نیست.
احزاب بزرگ در انگلیس متحدان سنتی اسرائیل به شمار می‌روند. در جنگ اخیر نیز دولت محافظه‌کار در دفاع از جنایات اسرائیل سر از پا نمی‌شناخت.
در آلمان، بریتانیا و چندین کشور دیگر صدها هزار نفر علیه نسل‌کشی اسرائیل تظاهرات می کنند. روشن است که مردم نمی خواهند نسل‌کشی اسرائیل ادامه یابد، اما دولت ها به خواست مردمشان گوش نمی کنند.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران در انگلیس، رژیم های حامی اسرائیل به ویژه با حکم اخیر دیوان لاهه در آزمون فلسطین رد شده و افکار عمومی جهان را از دست دادند.
Gaza has simply become uninhabitable.
شماری از کارشناسان حقوق بشر در انگلیس معتقدند آفریقای جنوبی با اقدامش نه تنها پرونده نسل‌کشی رژیم اسرائیل در غزه، بلکه پرونده نقض حقوق بشر و حمایت دولت‌های غربی از جنایات جنگی را به دیوان کیفری بین‌المللی برده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
حزب الله در 9 بیانیه از هدف قرار دادن 5 تجمع دو پادگان، تجهیزات جاسوسی و شهرک نظامی و صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین های اشغال خبر داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان پادگان زرعیت در منطقه الجلیل غربی را با موشک های برکان و پادگان معالی گولان نظامیان صهیونیست در پشت مزارع اشغالی شبعا را برای اولین بار با موشک های فلق یک هدف قرار داد. 5 تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه متولا، منطقه قلعه هونین اشغالی لبنان و پایگاه برکت ریشا با موشک های هدایت شونده، در پادگان معالی گولان با موشک‌های کاتیوشا و در تپه کوبرا با موشک‌های برکان هدف قرار گرفتند. هدف قرار گرفتن تجهیزات جاسوسی پادگان زرعی توسط تکتیرانداز و شهرک نظامی و صهیونیست نشین آویویم با موشک‌های هدایت شونده دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بودند.
مارگالیوت و کریات شمونه هر روز هدف قرار می گیرند. هر کس فکر می کند ساکنان شما را با توافق سیاسی برمیگرداند در اشتباه است. حزب الله مدام به سمت ما تیراندازی می کند و در این منطقه 100,000 نفر آواره شدند. ما 40 سال به عقب بازگشتیم.
توپخانه رژیم صهیونیستی هم 7 منطقه در بین ناقوره تا خیام را آماج حملات خود قرار دادند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی هم به 6 منطقه در جنوب لبنان از جمله مرکبا و میسا جبل حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مرکبا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده خبر ورزشی باشید. تیم ملی تاجیکستان در رده‌بندی فیفا 7 پله صعود کرد و در جایگاه 99 قرار گرفت. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان، در این فهرست تیم ملی آرژانتینا در رده اول بین 110 تیم قرار دارد. تیم ملی فرانسه در جایگاه دوم و تیم ملی انگلیس در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم ملی تاجیکستان و قرقیزستان، آذربایجان، استونی، لیتوانی، لیتونی، ترکمنستان، مالداو پیشتر است و در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قزاقستان قرار دارد. هفته دهم لیگ برتر هندبال بانوان با توقف سپاهان، شکست زاگرس جنوبی کازارون و پیروزی مدافع عنوان قهرمانی پایان یافت. گزارش گروه ورزشی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته دهم 19 دوره لیگ برتر هندبال بانوان 4 دیدار برگزار شد. در مهمترین دیدار هفته دهم دو تیم فولاد هرمزگان و فولاد مبارکه سپاهان به مسافه هم رفتند و این دیدار با نتیجه 22-22 به پایان رسید.
با کل بازی جلو بودیم ولی اواخر بازی نتونستیم حفظ نتیجه کنیم و بازی مساوی تموم شد، ولی همچنان ما برای صدر جدول خودمون و قهرمانی می‌جنگیم. خسته نباشید، دیدم به هر دو تیم بازی جذاب و دیدنی بود. امیدوارم در روند بازی‌ها بتونیم نتیجه دلخواه خودمون رو کسب کنیم.
سنگاهن بافق صدرنشین که به لارستان رفته بود کار سختی برای پیروزی برابر شهید چمران لارستان نداشت و توانست 29-18 به پیروزی برسه.
این هفته تمرینات منظمی رو پشت سر گذاشته بودیم و با انگیزه کافی وارد زمین شدیم و خدا رو شکر تونستیم از دقایق اول بازی اون چیزی که مد نظرمون بود در زمین اجرا کنیم و این امتیاز بازی رو کسب کنیم.
به کمک کادر فنی و آنالیزایی که انجام داده بودن تونستیم دو امتیاز امروز رو بگیریم و صدرنشین جدول باقی بمونیم.
در ادامه شهدای رزکان البرز 28-25 زاگرس جنوبی کازرون رو شکست داد. نفت و گاز گچساران دومین پیروزی فصل خود رو با برتری 31-33 برابر سنندج کسب کرد. در جدول ردبندی لیگ برتر هندبال بانوان سنگ آهن بافق با 18 امتیاز، فولاد هرمزگان 15، زاگرس جنوبی کازرون با 14 امتیاز اول تا سوم هستند. طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز. وان وینگ بینگ سخنگوی وزارت خارجه چین با اشاره به تجاوزات آمریکا و انگلیس ضد مواضع انصار الله یمن اعلان کرد. شورای امنیت سازمان ملل به کس اجازه استفاده از زور ضد یمن را نداده است و تأکید کرد که حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای حاشیه دریای سرخ از جمله یمن باید به درستی رعایت شود. این موضع چین از آن جهت مهم است که آمریکا و انگلیس بلافاصله پس از صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد یمن حملات خود را ضد این کشور آغاز کردند، در حالی که در این قطعنامه به هیچ عنوان اجازه استفاده از زور ضد یمن داده نشده است. از این رو از دیدگاه چین، آمریکا و انگلیس فرصت طلبانه و خلاف قوانین بین المللی به یمن حمله میکنند و باید متوقف شود. وین تیسون، کارشناس مسائل بین المللی و مدرس دانشگاه ملی استرالیا، در این باره میگوید آمریکا همواره با شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه های آن استفاده ابزاری کرده است. آمریکا برای توجیه حملات خود به اصطلاح با قطعنامه شورای امنیت متوسل می شود و این در حالی است که آمریکا تفسیر دروغین و گمراه کننده از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن داشته است. واقعیت این است که آمریکا، انگلیس و دیگر متحدان آن به بهانه حفاظت از امنیت کشتیرانی در دریای سرخ بارها به یمن حمله کردند و در همان حال با لفاظه انصار الله یمن را با اتهام‌های مختلف منتسب کردند که این در حالی است که انصار الله یمن در حمایت از مردم غزه و مقاومت فلسطین در برابر حملات رژیم صهیونیستی تنها کشتی‌های صهیونیستی یا کشتی‌هایی را که عازم بندرهای فلسطین اشغال هستند هدف قرار می‌دهد. آمریکا نه تنها مانع برقراری آتش‌بس در غزه می‌شود، بلکه با فرصت طلبی با گسل ناوگان دریای خود در منطقه در صدد تسلط بر پهنه آبی دریای سرخ است. با توجه به درک واقعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه که حفاظت از موجودیت رژیم صهیونیستی و و تسلط بر دریای سرخ است که تهدید جدی برای آزادی کشتیرانی تلقی می شود، جنایات آمریکا و انگلیس در یمن با محکومیت جهانی روبرو شده است. آلفرد وود دانشیار مدرسه سیاسی عمومی لیکوانیو در دانشگاه ملی سنگاپور در این باره می گوید آمریکا خود عامل تهدید امنیت جهانی است. هر کجایی که نظامیان آمریکا مستقر شدند آن منطقه را ناامن کردند که می توان به حضور نظامیان آمریکا در عراق و سوریه و اکنون در دریای سرخ اشاره کرد که مهمترین هدف آن سلطه بر تنگه باب المندب در حمایت از موجودیت اسرائیل است. در هر حال موضع چین در مورد این که کسی به آمریکا اجازه استفاده از زور را در یمن نداده است برای آگاهی افکار عمومی جهانی مهم است. اما انتظار جامعه جهانی از چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار فراتر از یک مخالفت دیپلماتیک است، چون که بخش عمده انرژی آن از خاور میانه تأمین و از طریق دریای سرخ منتقل می شود، قطعا به پیامدهای ناامنسازی حضور نظامیان آمریکا در این پهنه آبی آگاه است و به عنوان عضو مهم و دائم شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنایات آمریکا در یمن با مسئولیت سنگین روبرو است و می تواند با استفاده از نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت برای توقف جنایات آمریکا در یمن اقدام کند. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش 4 برابری صادرات برق از تاجیکستان به خارج از کشور، پیشنهاد تهران برای تکمیل کریدور ریلی ایران و ترکیه، و صعود تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی فیفا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
خانه نداره کس جای در این خانه ویران. چاره ندارد، دل را به کف هر که دلم باز فساره، دستا به نگهداری دیوانه ندارد. چند کنی قصه اسکندر و